میخوایی منو بفرست مدرسه دولتی، فقط اونو به دنیا بیارش. مامان
بردیا بلند شو برو به بازیت برس.
مامان تک فرزندی خیلی سخته، تو تک فرزند نبودی نمیفهمی، شش تا خواهر برادر بودید، خودتون نمیدونی من چی میخوام.
بردیا آب کوره نگیر.
دوست دارم آب کوره بگیرم، نمیخوام دیگه نمیکشم، حوصله‌ام تو خونه سر میره. دوست دارم با خواهر برادرم بازی کنم، نمیگم شش تا بیا پنج تا بیا چهار تا دو تا بیا سه تا بیا خوبه، تازه وامم میدن.
باشه باشه، حالا بلند شو برو به بازیت برس. پاشو
من کی بازی کنم، خسته شدم از بس با خودم حرف زدم. یکی بیاد یه بچه بیاره کوچولو بچه نازش کنه ببینی میبینی من بازی.
تک فرزندی و کاهش جمعیت خانواده ها تهدیدی برای نسل آینده.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
به کره، پسری به جهنم. نویسنده کبرا التج، از انتشارات پینو. راوی سیما خوشچشم. کننده محمد امین رهبر. قسمت 18، یک شب یک تلفن یک ماجرا. همه جاهایی که آناهیت بد ساز زده یا هنوز سازش کوک نبوده یا خندش گرفته یا نور محیط خوب نبوده که قاعدتاً باید در تدوین حذف کنم، جدا کردم و یک جا گذاشتم. شده یک کلیپ از خرابکاری‌های آناهید. هر کس این را ببیند فکر می‌کند آناهید اصلاً بلد نیست گیتار بزند. چند بار به آن نگاه می‌کنم، اما چون دوست دارم کار خودم خوب باشد، یک کلیپ خوب هم از کار آناهید می‌سازم. جاهایی که در دفتر ساز زده، فیلم‌هایی که خودش فرستاده و صحنه‌هایی را که در روز جشن از او گرفتم کنار هم می‌گذارم. کار خیلی قشنگی می‌شود. خودم از دیدنش کیف می‌کنم. اما چه فایده؟ باید پاکش کنم. نباید هیچ اثری از آن بماند. نباید بشود جبرانش کرد. رویش کلیک می‌کنم تا پاکش کنم. اما به دور و برم نگاه می‌کنم. چراغ‌ها خاموش است و همه خوابیدند. من هم به مامان قول دادم که تا نیم ساعت دیگر کارم تمام می‌شود و می‌خوابم. هیچ کس من را نمی‌بیند. کسی هم با خبر نمی‌شود که چه کار کردم. اما نمی‌دانم چرا رافای انتقامجو خفه شده. سعی می‌کنم دشمنی‌های آناهید را به او یادآوری کنم. خراب کردن کار ساخت کلیپ‌هایم، علمشنگی که در مدرسه را افتاد، لو دادن گوشی ترانه و از همه بدتر پاک کردن فیلم هایی که گرفته بودم. هرچند که بعدش کاری کرد که فیلم های بهتری بگیرم. الان هم آنقدر عوض شده. تازه رفتارش هم با من دوستانه شده. نه رافا، گول نخور. انتقام، انتقام. دستم همچنان روی موس است و کلیپ را انتخاب کردم تا پاکش کنم. یک دفعه با صدای گوشیم از جا می پرم. با دیدن اسم ترانه هنگ می کنم. نکند دارم خواب می بینم. نکند حین کار خوابم برده و متوجه نشدم. ریما که توی جایش وول می خورد و قول می زند که گوشی را خاموش کنم، می فهمم که خواب نیستم و گوشی را جواب می دهم. واقعا صدای ترانه است. رافا، ترانه، حالت خوبه؟ خوب شدی؟ رافا، یه کاری برام میکنی؟ چه کاری؟ تو پول داری؟ پول؟ من باید برم کره. کره؟ میخوام برم کره همین امشب. امشب؟ تو تو کارت داری؟ کارت؟ رافا، خنگبازی در نیار، کمکم میکنی؟ کمک؟ رافا، خواب از سرم میپرد. از جا بلند میشوم و میروم توی راه رو و یواش با ترانه حرف میزنم. ترانه، چی میگی؟ میخوای چی کار کنی؟ حالت خوبه؟ سعی نکن جلومو بگیری. اگه دوستمی کمکم کن. اگه نمیخوای پول بدی که هیچ. سب کن. خوب، چی کار کنم؟ داری؟ یه مقداری آره. و توی دلم میگویم پولی که برای دوربین جمع کردم. من برای امشب بلیت سئول رو رزرو کردم. پاسپورتم هم که قبلا قایمش کرده بودم. چند روزه دارم نقشه میکشم. میخوام به مراسمش برسم. هستی یا نه؟ هستم؟ یعنی کمکم میکنی؟ فقط پولم کمه. اگه نمیخوای بدی از یکی دیگه. نه نه نه، میدم. پس تا نیم ساعت دیگه جلوی در خونتونم. لوکیشن بفرست. میخوام تاکسی بگیرم از همونجا برم فرودگاه. فرودگاه؟ آره دیگه رافا. ها؟ کسی نفهمه. کسی نفهمه ها. باشه. من بهت اعتماد کردم. و قطع میکند. گیج ایستادم و به گوشی خیره شدم. چه خبر است؟ واقعا ترانه میخواهد برود کره؟ گوشی توی دستم میلرزد. ترانه پیامک داده. لوکیشن. رمز کارتتم بفرست. ممکنه فراموش کنم. باید چه کار کنم؟ اجازه بدهم همینطوری تنهایی برود کره؟ کره؟ ترانه واقعا دیوانه شده؟ چه کار کنم؟ چطور از خودم هم با او بروم؟ رافا، کمی عاقل باش. فکر کن. فکر کن. اما او از من کمک خواسته. چطور از بابا با و مامان مشورت کنم؟ یا ریما؟ میروم بالای سر ریما و نگاهش میکنم که غرق خواب است. روژین خودش را به او چسبانده. قبل از خواب ریما برایش یک قصه گفته و شیرین یک قصه هنوز توی لبخند و صورت آرامش دیده می شود. توی دلم صدا می زنم. ریما، اما نمی توانم آن را بلند به زبان بیاورم. ترانه به من اعتماد کرده. نباید رازش را به کسی بگویم. قلبم دارد تون تون می زند. آب دهانم را قورت می دهم. و آهسته به سراغ کشوی کمد می روم و از توی کیف کوچکم کارتم را در می آورم و به آن خیره می شوم. همه پولی که با کار کردن در این چند ماه به دست آوردم اینجاست. زیاد نیست، اما همه پولم است. پولی که قرار است با آن دوربین بخرم. بر می گردم و توی تاریکی به عکس دوربین روی دیوار نگاه می کنم. اما بیشتر از آن معطل نمی کنم. کارت را برمی‌دارم. لوکیشن خانه و رمز کارتم را برای ترانه می‌فرستم و منتظرش می‌مانم. نمی‌دانم دارم کار درستی می‌کنم یا نه. ترانه واقعاً دارد می‌رود. هنوز قلبم تون تون می‌زند. احساس می‌کنم باید کاری انجام دهم، اما نمی‌فهمم چه کاری. کارت و گوشی توی دستم است. گوشه راه رو چنباتمه زدم و سرم را روی زانوهایم گذاشتم. دارم به دوستم کمک می‌کنم، مگر نه؟ ترانه همیشه به من کمک کرده. تنها دوستم بوده. یک دوست واقعی. الان هم من باید به او کمک کنم. مثل یک دوست واقعی. کاش می توانستم با کسی مشورت کنم. سرم را بلند می کنم و چشمم می خورد به لباس پلیسی بابا که مامان اتو کرده و آویزان کرده تا بابا صبح تنش کند و برود سر کار. کاش می توانستم از بابا کمک بگیرم. بلند می شوم و به سراغ اتاق می روم و می خواهم بابا را صدا کنم. حتی دستم را بلند می کنم تا در بزنم و بیدارش کنم. اما صدای ترانه توی گوشم است. من بهت اعتماد کردم. دستم را عقب می کشم و دوباره می روم گوشه می نشینم. دلم می خواهد گریه کنم. خدایا چی کار کنم؟ نمی دانم چقدر می گذرد که گوشی زنگ می خورد. از جا می پرم و فوری جواب می دهم. رافا، من جلوی درم. بیا بیرون. چادر مامان را از روی جالباسی بر می دارم و سرم می کنم و تون تون از پله ها پایین می روم. آهسته در را باز می کنم. واقعا ترانه جلوی در ایستاده. صورتش لاغر و تکیده شده. توی تاریکی هم معلوم است که زیر چشمهایش گود شده. با آنکه پالتوی آبیش زخیم و بزرگ است، اما معلوم است که چقدر ضعیف و لاغر شده. با ترس بیرون می روم و دستش را می گیرم. ترانه، داری کار درستی انجام میدی؟ کار درست؟ کار درست یعنی چی واقعا؟ من فقط میخوام برم. میخوای چی کار کنی؟ من خیلی وقته که به این لحظه فکر میکنم رافا. ترانه، پس پدر و مادرت برای هیچ کس مهم نیست. نترس، چیزشون نمیشه. ترانه، بلایی سرت نیاد. من کاری بلدم، چیزیم نمیشه. همه ی توانم را جمع میکنم و میپرسم برمیگردی؟ نگاهم میکند و آرام میگوید نمیدونم. ترانه کارت را میگیرد و میخواهد برود، اما زود برمیگردد و محکم بغلم میکند. تو بهترین دوستم بودی رافا، هیچ وقت فراموشت نمیکنم. یه روزی برمیگردم و پولتو برمیگردونم، مطمئن باش. و با عجله میرود و سوار تاکسی که آن طرفتر ایستاده میشود. من گیج و مبهوت به رفتنش نگاه میکنم که چطور توی تاریکی محو میشود. ایستادم و به تاریکی زل زدم که یک دفعه گربه جلویم میپرد و من از ترس جیغ کوتاهی میکشم. فوری جلوی دهانم را میگیرم و به سمت در خانه میدوم. دلم میخواهد زار بزنم. از تاریکی، از گیجی و سرما، از اینکه نمیدانم کار درستی کردم یا نه. بالاخره بغضم میترکد و گریم میگیرد. جلوی حق حقم را میگیرم و در حالی که شانه هایم از گریه و ترس و سرما میلرزد، آهسته در را میبندم. همانطور که از پله ها بالا میروم با خودم حرف میزنم. آخر من چطور دوستی هستم؟ من جلوی در خونه خودمون این طور از تنهایی و تاریکی ترسیدم. اون وقت اجازه دادم دوستم تنها بری به کشور دیگه. خدایا چه کار احمقانه ای کردن. من اگر دوستش هستم نباید میذاشتم بره. چطور به پدر مادرش خبر بدم؟ نه، اون وقت ترانه هیچ وقت منو نمیبخشه. باید به بابا بگم. اون تنها کسیه که میتونه کمکم کنه. ممکنه دوام کنه، میدونم، ولی باید دوستمو نجات بدم. به بالای پله ها که میرسم بابا را میبینم که جلوی در ایستاده و نگاهم میکند. دستانم میلرزد. شوکه شدم، اما خوشحالم که بابا خودش بیدار شده. ترانه بود؟ بابا باید کمکش کنیم. و بعد با بغض و صدای لرزانم همه چیز را برایش تعریف میکنم. بابا دعوایم نمیکند. زود لباسهای پلیسیش را می پوشد و به من هم می گوید حاضر شوم. مامان با ناراحتی هی روی دستش می زند. یا امام زمان، دختر مردم بلای سرش نیاد. چند دقیقه بعد من و بابا توی ماشین و در تاریکی نیمه شب به سمت فرودگاه می رویم. شبیه فیلم ها شده. اگر مثل فیلم ها باشد باید آخرین لحظه به ترانه برسم و به او بگویم که ترانه دوستانت را رها نکن. خانوادت و ما دوستت داریم. پیش ما بمان. ترانه مرا بغل کند و گریه کند و به خانهش برگردد. اما می دانم که زندگی فیلم نیست. حتما ترانه از من عصبانی می شود. حتما ناراحت می شود که به بابا گفتم. خب من هم می گویم که بابا خودش بیدار شده و فهمیده. به فرودگاه که می رسیم بابا ماشین را پارک می کند و تون تون به سمت سالن ها می رود و من پشت سرش می دوم. قدم های بابا تند و بلند است. انگار که بچه خودش گم شده باشد و او دارد دنبالش می گردد. من به سختی و با دویدن خودم را به او می رسانم. بابا از چند متصدی سوال هایی می پرسد. من با چشم توی شلوغی ها دنبال دوستم می گردم. ترانه به من گفت که من بهترین دوستش بودم. یعنی اگر بفهمد او را لو دادم باسم همین نظر را دارد؟ هنوز نمیدانم کار درستی کردم یا نه. یک دفعه پالتوی آبیش را از دور میبینم. زود بابا را صدا میزنم و ترانه را نشان میدهم و با هم به سمت آن میرویم. صدای ترانه را میشنوم که با خستگی و گریه با مسئول آن قسمت حرف میزند. چند نفر پشت سرش توی صف ایستادند. چرا نمیشه؟ من که بلیط رزرو کردم. پاسپورتم دارم. خانوم، اصلاً این کار غیر قانونیه. یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ چرا نمیذارید برم؟ خانوم، کنار بیست تا پلیس فرودگاه بیاد و با خانوادت تماس بگیره. چه ربطی داره به خانوادم؟ مگه من بچه‌ام؟ و گریه کنان جلوتر میرود. من دستهای ترانه را میگیرم. ترانه؟ لرزان و گریان خودش را توی بغلم می اندازد و هر دو گریه می کنیم. شبیه فیلم ها.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده اثر جیمز ادوارد میل کتابخوان ایوب آقاخانی قسمت بیستم هانسن سه سوال
تیانجلو با رئیس کلانتری هماهنگ کرد خب بعدش
جواب من تیانجلو رو دیدم ازش در این مورد سوال کردم گفت اوضاع خوب پیش رفته و به سیدن استیکر گفته طرف یه دختر که احتمالا هولوش میدون تایمز میبلکه و اینکه کل این جریان یه بازی فرمالیته است گفت دختری آدم کله گنده است و حالا اینا باید یه نمایشی براش را بندازن بعدش گفت سیدن استیکر هم گفته که از نظر نیرو در مضیقه است ولی میتونه یه نفر رو برای این کار بذاره کنار گفته یه نفر به اسم لکلی رو مأمور این کار میکنه البته خیلی ازش تعریف نکرده بود و دیانجلو هم جواب داده که اصلا مهم نیست طرف کی باشه منم صبح همون روز خیلی سری سوابق لکلی رو دیدم با یه نگاه به برگه ارزیابی عملکردش فهمیدم این هم آدمیه که ما دنبالش بودیم از روی مدارک اسناد به نظر می رسید همچی پلیس خوبی هم نیست بعدش گربان دیردورف و مأمور رابطه با باتلر کردم یادم میاد شب سه‌شنبه خواب بودم دیردورف زنگ زد گفت باتلر تماس گرفته گفته یکی تعقیبش میکنه منم با دیانجلو تماس گرفتم ماجرا رو بی کم و کاس گوشتم کف دستش بعدش با سیدن استیکر تماس گرفتم بهش گفتم لکلیو گیر بیاره بهش بگه ماجرای این دختره رو بالکل فراموش کنه یعنی به نظر خودم چاره ای جز این نبود
لکلی هفت
رفتم تو تخت خواب عین چی می لرزیدم همه چی از اول مرور کردم اتفاقاتی که از صبح پیش اومده بود همینجا خاطرم می گذشت از برخورد جوق گرفته تا کتک زدن بیلی چیزی که از بچگی به بعد دیگه تجربهش نکرده بودم بعد یاد چیکلت افتادم بالاخره پیداش کرده بودم و زنگ زده بودم به جوق تا این خبر رو بهش بدم اونم فقط یه مش مزخرف تعبیرم داده بود به بیلی فکر کردم و به این که چجوری صورتش رو داغون کرده بودم. فکر کردم حالا احساس غلطک رو درک میکنم. تازه سر بیلی اونقدرم عصبانی نشده بودم، ولی انگار راه دیگه وجود نداشت. این میمونه که از یکی سوال کنی اونم تا کتکش نزنی جواب نده. عدش یاد چماق افتادم. من گرچه از زدن بیلی راضی نبودم، این که چماق بزنم خوشحالم میشدم. نمیدونم، هرچی بیشتر بهش فکر میکردم بیشتر کلافه میشدم. یعنی از دست سیدن استیکر و بقیه آدم هایی که درگیر این ماجرا بودن، به خودم میگفتم فکرن کیه اینا. تمام اتفاقات که از صبح افتاده بود همینجور خاطرم میگذشت. یاد چیکلت افتادم. به نتیجه رسیدم که گور پدر همه شون. مردی که جغد میگه ولش کن فراموشش کن، به همین سادگی انگار من یه تیکه آشغالم. اولش میگه فرمالیته است، بازیه، نمیخوا خودتو خسته کنی لاکلی، برو با خودت سفارش بده یه نوشیدنی خنک بخور. بالا میگه بی خیالش رو فراموشش کن. همینطور که میلرزیدم و تو تختم دراز کشیده بودم، تمام اتفاقات اون روز تو سرم میچرخید و با خودم میگفتم گور پدر خمشون، اگه فردا بخوام برم سر قرار میگیرم. شیفتم تو کلانتری ساعت 4 عصر رو میشه، پس اگه بخوام صبح برم سر قرار میرم. از ته دل میخواستم باش حرف بزنم بفهمم داستان از چه قراره. اصلا خوشبین نبودم پلیس بخواد بهش کمک کنه. بالاخره چند ساعت خوابم برد. بیدار شدم، لباس پوشیدم، قلافونچی رو بستم، کم کم داشتم بهش عادت میکردم. ساعت 9:30 رسیدم سر قرار. 10:30 هم فهمیدم قرار نیست بیاد، ولی تا ظهر اونجا منتظر نشستم. 1:30 دیگه اونجا نشستم، نوشیدنی خوردم و منتظر موندم و به این فکر میکردم دختر منو قال گذشته یا اتفاق براش افتاده. بعدش به خودم گفتم نه، حالش خوبه، حالا حسابی گرفته شده و جوری دماغ شده بودم. بعدش میکردم شد واقعا تو دردسر افتاده باشه و برامی هم نتونسته بیاد. دوباره نگران شدم. همین فکر رو تو سرم میچرخید و این نچه میرسیدم که دلیلش هرچی باشه باس بفهمم. من نمیخواستم راهمو بکشم برم اینه یه حالوی احمق سر کار وانمود کنم اتفاقی نیفتاده. برای همینم برگشتم اونجایی که آپارتمان چماق بود، تقاطع خیابون 47 و 7 حدود ساعت 12:30. اون طرف خیابون واستادم و چند دقیقه آپارتمان رو گرفتم تحت نظر. هیچکی نمیرفت تو، بیرونم نمیومد. بنابراین رفتم اون دست خیابون، وارد راه رو شدم و صندوق های پست رو چک کردم. هیچ اسمی رو صندوق طبقه 4 نوشته نشده بود. اپلا رفتم بالا. تو طبقه 4 فقط یه در بود، یه در فولادی سیاه. زنگ زدم برگشتم تو رابله تا کسی منو نبینه. صدای باز شدن در شنیدم، یکی گفت کسافت. منم از این فرصت استفاده کردم، از رابله رفتم بالا، در هول دادم بازش کردم. صدای چیکلت و چماق رو میشنیدم که جیغ جیغ میکردن. رفتم تو، در حالی که ترس همه وجود منو گرفته بود. نه ترسم بود، هیجان بود، قلبم داشت از جا کنده میشد. فکرم کار نمیکرد. نمیتونم دقیقا بگم چرا رفتم اون تو. شاید میخواستم مطمئن شم حالا چیکلت خوبه، ولی واقعا مطمئن نیستم. انگار تو اون لحظه نمیتونستم جلو خودم بگیرم نرم تو. منظورم اینه که اینجوری نبود که فکر بعدشو کرده باشم، یا اینکه به این فکر کرده باشم که ممکنه چه بلایی سرم بیاد. تو آپارتمان بودم و صدای حرف زدن چیکلت و چماق از جای ته آپارتمان میشنیدم. اون آپارتمان دیگه یه سالن بزرگ نیست، اینه حالا با چند تا دیوار با اتاقای مختلف تقسیم شده بود. دو سالونی که توش واسطه بودم شده بود به این اندازه کوچولو، تقریبا 3 برابر اینجایی که الان نشستیم. 4 درم دور تا دورش بود. تو یکی از اتاقا سرک کشیدم و چیزی دیدم که دستگاه چاپ بود با 3 دستگاه پولیکوپی و چند تا دستگاه دیگه و بستای کاغذ که هنوز باهانه شده بودن و چند تا میز که روشون پر کاغذ بود. راستش نمیفهمیدم چی دارم میگن. برگشتم تو حال، رفتم توی اتاق دیگه و رو زمین یه صندوق چوبی دیدم که درش باز بود و توش پر اسلحه بود. من تو اون اتاق پر اسلحه بایستده بودم که یه صداشون قطع شد و بعدش صدای پا شنیدم. چند لحظه صدایی نمی اومد، بعد صدای چماقو شنیدم که یه چیزی گفت و دوباره صدای پا و بعدش سکوت. رفتم سمت دری که اون طرف بود، ازش رد شدم، دوباره برگشتم تو حال و ته حال یه در دیگه بود. درست همون موقع یه صدای افتادن چیزی مثل صندلی و گلدون شنیدم، بعدش صدای خنده اومد. صدا خیلی نزدیک بود، درست از پشت همون در. داشتم به این فکر میکردم الان بهترین وقته برای اینکه گورم اینجا گم کنم که یهو در چهارتاق باز شد و چیکلتون جوای صدای بود. وقتی در باز کرد روش به طرف چماق بود، داشت میخندید و از در رد شده منو ندید. بعد سرشو چرخوند و منو دید و رنگش شده اینه گچ همونجا خوشگش زد. چماق اومد سمت در و منو دید. یه دفعه با یه واکنش غیر ارادی برگشت اتاق. خاطر طرز نگاهش و اونطور با عجله رفتنش منم دویدم سمت اتاق. ترسیده بودم چیکار میخواد بکنه. آخه آدمی مثل چماق با کارهایی که میکنه با یه آپارتمان پر اسلحه وقتی یه غریبه رو تو خونش میبینه خب نباید دست و پاشو گم کنه نه؟ خیلی زود دستگیرم شد که فهمیده تو دردسر افتاده. یعنی یکی میخواد کلکش رو بکنه، پس قرار نیست بشینه و خودش حساب کتاب کنه تا بفهمه جریان از چه قراره. داد زدم پلیس، تأثیری نکرد. حتی اگه باور میکرد پلیس هم انقدر خلافش سنگین بود که از پلیس هم نترسه، همونطور که از هیچ کس نمیترسید. وارد اتاق شدم، دیدم کنار تخت داره سعی میکنه کش روی میز کنار تخت رو باک کنه. خم شدم تا اصله رو از غلاف دور مچ پام درارم. همون اندازه که اون با کشو مشکل داشت، منم با غلاف مشکل داشتم. همون موقع کشو باز شد، اصلهش رو برد بیرون، طرف من نشونه گرفت، درست همون موقع چکلت برای طرفش. حالا مشکل کنین، همه اینا در کمتر از یه ثانیه اتفاق افتاد. چکلت خودشو پرت کرد سمت چماق تا اصلهش رو بگیره تا بدنش بهش ضربه زد. منم اصلا ما دروردم چماق، اونها جلوی خودش زد کنار، انداختش رو تخت. هر دو تامون بدون هدف گیری شلیک کردیم. چماق اونجا کنار تخت وایساده بود، ولی دستش چکلت رو نگه داشته بود و هم زانو زده بودم. به نظرم دو تا تیر لیک شد. بعدش اون از پنجره پرید بیرون، تو محوطه، پشت ساختمون محوطه بود. منم دنبالش کردم، 10-12 متری از لای اون بند رخت و لباسای آویزون دنبالش کردم. بعدش از یه پنجره وارد یه هتل شدم، از پلا 4 طبقه رو یهو رفتم پایین. هیچی فکر نمی‌کردم شده بودم عین دیوونه‌ها. اونم همینطور، به هر کی سر راش بود تنه میزد، پرتشون میکرد این طرف اون طرف. یکی زور بود یا همین بود، همه برای نهار زده بودم بیرون. خیابون حسابی قلقله بود. من از بین آدما رد میشد، من درست پشت سرش با تمام وجودم داشتم میدویدم، داشتم بهش میرسیدم، یهو پیچید توی کوچه، نفسم داشت بند میومد. اونم همینطور. به این فکر کردم به این پلیسای لعنتی کیو میتونم پیدا کنم کمکم کنه. آخه اصلا کدوم گوری رفته بودن؟ سر بازوستاشون نبودن. دو تا آدم مسلح دارن تو خیابون میدونن از وسط مردم و هیچ پلیسی نیست که بگه شما چه غلطی داری میکنی، اصلا کی هستین؟ درست مقابل فروشگاه ساکس در اومدیم، آدم مثلا مور و ملخص درهای چرخون داخل و خارج میشدن. یه لحظه واسه تو پرید سمت در کوچیکی که کنار اون درهای چرخون بوده، منم رفتم دنبالش تو فروشگاه. از پله‌ها دوید بالا، آدم‌ها رو از سر راش میزد کنار. وقتی به آسانسورا رسید برگشت، اسلحه‌اش رو طرف من نشونه گرفت، منم واسادم اسلحه‌مو گرفتم طرفش. قبل اینکه بتونیم حرکتی بکنیم آسانسور رسید و کلی آدم تو آسانسور بودن که روحشون رو این جریان خبر نداشت. در باز شد، اولین نفراتی که از آسانسور اومدن بیرون ما رو دیدن که رو هم دیگه اسلحه کشیدیم. یه پیرمرد هم که ما رو دید داد زد و اینه چی پا گذاشت به فرار، رو بقیه همچی ریختن بیرون، انگار آسانسور آتیش گرفته. به خاطر جمعیتی که بینمون بود نتونستم بهش شلیک کنم. اونم فرصت و غنیمت شمرد، با یه پرش خوش انداخت تو آسانسور و منم پشت سرش پریدم تو. انقدر سرعتش زیاد بود خورد به بدنه آسانسور در بسته شد. خودش جمع و جور کرد و اصلش رو چرخوند سمت من و منم خودم انداختم رو زمین، اصلش رو گرفتم طرفش. حالا توی آسانسور بودیم که داشت میرفت بالا، در حالی که ما تفنگامون رو جفتمون سمت هم دیگه نشونه گرفته بودیم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
پویش مسجد همدل. اول تا 29 اسفند ماه سال 1404. موضوعات پویش: اطعام و افطاری ساده، تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی، حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، محسنین، کمک همسایگان برای دستگیری از نیازمندان محله.